نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز پنج شنبه ششم مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 28 جولای سال 2022 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعه ایست از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم وحید پوراستاد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سلام شنوندگان رادیو فردا. بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها را به راه انداختند و بیش از 250 تن را در بین روزهای 11 دی 1400 تا 9 تیر 1401 اعدام کردند. بر اساس بیانیه این دو سازمان، حدود 150 تن از اعدام شدگان از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدند و این در شرایطی است که مطابق مستندات رویه اعدام به دنبال محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و به طور نظاممند ادامه دارد. درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. صدها معترض عراقی روز چهارشنبه در اعتراض به انتخاب نامزد نخست وزیری توسط احزاب مورد حمایت ایران با سر دادن شعارهای ضد ایرانی پارلمان عراق را تصرف کردند. اکثر معترضان از هواداران مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعه عراقی بودند. تظاهر کنندگان به انتخاب محمد شیاع سودانی به عنوان نامزد نخست وزیری توسط ائتلاف چهارچوب هماهنگی اعتراض داشتند. این ائتلاف شامل احزاب شیعه مورد حمایت ایران است. در هنگام اشغال ساختمان پارلمان نماینده‌ای حضور نداشت و محافظان ساختمان نیز مقاومتی نشان ندادند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با دفاع از حجاب اجباری کشورهای غربی را متهم به شبهه افکنی و فضاسازی در این زمینه کرد. آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی برای امامان جمعه مسائل مطرح شده اخیر درباره حجاب اجباری را به رسانه‌های آمریکا و بریتانیا مربوط دانست و آن را تلاش‌های ناکام در حال تکرار از ابتدای انقلاب سال 57 عنوان کرد. او گفت درباره حجاب باید متین و منطقی عمل کرد. گفته های رهبر جمهوری اسلامی واکنشی است به کارزارهای شدت گرفته ماه‌های اخیر در ایران برای لغو قانون حجاب اجباری. در این کارزارها زنان مختلفی بدون داشتن حجاب در اماکن عمومی حاضر می شوند. انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا با بیان اینکه بهترین توافق ممکن برای احیای برجام روی میز است، از طرفای درگیر در مذاکرات احیای برجام خواست گام آخر را بردارند. آقای مورا روز چهارشنبه در توییت نوشت که این توافق مزایای اقتصادی روشن و قابل اندازه‌گیری را برای مردم ایران تضمین می‌کند. به نوشته معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توافق مطرح شده مزایای قابل راستی آزمایی عدم اشاعه را برای جامعه بین‌المللی نیز تضمین می‌کند. خبرگزاری ریا نوستی روسیه اعلام کرد از این پس در ایران پرداخت با کارت اعتباری روسیه میر امکان پذیر خواهد بود. این کارت در چند کشور همچون ترکیه و ویتنام و نیز برخی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق استفاده می‌شود و به تازگی استفاده از آن در کوبا و کره جنوبی آغاز شده است. گسترش حوزه فعالیت این کارت اعتباری از آن رو برای مسکو و تهران مهم است که به دلیل تحریم‌های سنگین آمریکا و اتحادیه اروپا، دسترسی ایران و روسیه به بخش‌های کلیدی زیرساخت مالی جهانی محدود شده. مهدی سفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفت گمان می‌کند کارت میر به زودی در ایران فعال شد. در پی حمله روسیه به اوکراین شماری از بانک‌های روسیه از سیستم سویفت حذف شدند. و فرزانه انصاری‌فر، خواهر فرزاد انصاری‌فر، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 روز چهارشنبه، در توییتی از بازداشت برادر دیگرش به دست ماموران امنیتی خبر داد. خانم انصاری‌فر نوشت که حدود 30 مامور با حمله به خانه پدریش در بهبهان قصد بازداشتش را داشتند ولی موفق نشدند و برادرش امید انصاری‌فر را با خود بردند. و اشاره کرد که خانواده‌اش نیز به دست ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته. در حال حاضر پدر و دو برادر فرزانه انصاری‌فر زندانی هستند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. موج جدید اعدام‌ها در ایران رو بررسی می‌کنیم. هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد رکود جهانی اقتصاد موضوع گزارش بعدی ماست.
بعد از فرونشستن نسبی بحران کووید در کشورهای غربی، به تدریج شاهد اوجگیری نرخ تورم بودیم.
ادعای وزیر نفت ایران رو بررسی می‌کنیم که گفته است درآمدهای حاصل از فروش گاز افزایش یافته. نگاهی داریم به کم تحرکی در جامعه ایران.
اگر هم شرایط مختصری برای ورزش و تحرک بعد از کار برای آقایون فراهم هست، برای خانم‌ها اصلاً این مسائل نیست.
گزارش ورزشی داریم و برنامه صحنه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل میگویند که بیش از 250 تن طی 6 ماه در ایران اعدام شدند. در بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری که روز چهارشنبه 5 مرداد منتشر شد، آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها را به راه انداخته و بیش از 250 تن را در فاصله 11 دی 1400 تا 9 تیر سال جاری اعدام کردند. این دو نهاد حقوق بشری خواستار آن شدند تا موج دهشتناک اعدام‌ها در ایران متوقف شود. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در این زمینه به روزبه بلهری همکارم چنین می‌گوید.
اکثر اعدام شدگان از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. این در حالیه که مطابق مستندات، رویه صدور حکم اعدام پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه ادامه یافته. به علاوه حداقل 86 نفر از کسانی که اعدام شدند متهم به جرم مرتبط با مواد مخدر بودند. این در حالیه که قوانین بین الملل جرایم مرتبط با مواد مخدر هرگز نباید مشمول مجازات اعدام بشه و متاسفانه از سال میلادی گذشته آمار اعدام های مرتبط با مواد مخدر مجدداً افزایش پیدا کرده. برای اینکه یادآوری بکنیم، در سال 2017 پس از فشارهای گسترده بین المللی از جمله قطع کمک های مالی چند کشور اروپایی به عملیات مبارزه با مواد مخدر در ایران، مقامات ایرانی اصلاحات قانونی رو اتخاذ کردند و به دنبال این اصلاحات ما در سالهای بین 2018 و 2020 شاهد کاهش قابل توجه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم، ولی متاسفانه در سال 2021 آمار این اعدام‌ها از 23 مورد در سال 2020 به 132 نفر در سال 2021 رسید و حالا در 6 ماه اول سال جاری هم 86 نفر اعدام شدن. سازمان عفو بین‌الملل مشخصا در رابطه با این اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل خواسته که فوراً در سطوح بالا اقداماتی رو اتخاذ بکنند و همینطور به دلیل همکاری‌های چند جانبه برای مبارزه با مواد مخدر، این نهادهای بین‌المللی موظفن که اطمینان حاصل بکنن که اونها نقش مستقیم یا غیر مستقیمی در سلب حق حیات که ویژگی بارز عملیات مبارزه با مواد مخدر در ایران نقشی ایفا نمی کنند. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند، در سال جاری مقامات ایرانی به طور متداوم دست به اعدام‌های دست جمعی در زندان‌های سراسر ایران زدند. در زندان‌های مثل زندان رجایی شهر و زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اطلاعات حاکی از اونه که گاهی مقامات حتی 10 یا 12 نفر را در یک روز اعدام کردند و به طور متوسط هم هر هفته در زندان رجایی شهر 5 نفر را اعدام کردند. یک منبع آگاه به عفو بین‌الملل گفت که اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات زندان مبنی بر لزوم کاهش ازدحام در زندان‌ها ترس و وحشت بسیاری را در بین زندانیان ایجاد کرده که افزایش اعدام‌ها با اقدامات حکومتی برای کاهش تعداد زندانیان مرتبطه. این نگرانی با روند تاریخی که بنیاد عبدالرحمن برومند مستند کرده همخونی داره. بر اساس یافته های این بنیاد، افزایش اعدام ها در ایران همزمان بوده، همینطور با دورانی که مقامات مکررن در مورد بستن پرونده های غیر فعال یا به سرانجام رسوندن پرونده های غیر فعال و کاهش ازدحام زندان ها به طور علنی اظهاراتی داشتند.
در رابطه با کودک مجرمان یعنی اعدام اونها، آیا آمار مشخصی در همین 6 ماهه‌ای که شما گزارش تهیه کردید همراه با بنیاد عبدالرحمن برومند، آمار مشخصی وجود داره؟
تا به حال در 6 ماه اول اعدام کودک مجرمی رو ما ثبت نکردیم، ولی ده ها نفر که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن همچنان در صف اعدام هستند و این نگرانی همیشه وجود داره که کسانی با این شرایط بدون اطلاع جامعه بین‌المللی و خبررسانی به ناگهان و مخفیانه اعدام بشن.
اشاره هم کردید به اینکه بخشی از اعدام شدگان 6 ماهه نخست سال جاری میلادی مربوط به اقلیت قومی بلوچ بوده. میشه در این مورد آماری که داده شده توضیحاتی بدین؟
اقلیت بلوچ بیشترین قربانیان اعدام نسبت به جمعیتش رو در کل کشور داشته. حداقل 65 نفر یعنی 26% از کسانی که ظرف 6 ماه سال میلادی جاری اعدام شدند از اعضای اقلیت بلوچ بودند. این در حالیه که اقلیت بلوچ حدود 5% از جمعیت ایران رو تشکیل میده. این که اعضای اقلیت بلوچ به نسبت جمعیتشون بیشتر از هر گروه دیگری در ایران اعدام شدند، نشون دهنده تبعیض و سرکوب و بی‌عدالتی نهادینه شده یه که این اقلیت دهه هاست با آن روبروه. در سراسر جهان از جمله در ایران مطالعات حقوقی و اجتماعی نشون میده که اقلیت ها به همراه اقشار محروم از نظر اقتصادی همواره مورد هدف اعدام قرار میگیرن، از قربانیان اصلی اعدام هستند و این یک نمونه دیگه از ماهیت بی‌رحمانه مجازات اعدامه.
شماری از فعالان سیاسی و حتی فعالان حقوق بشری معتقدند که این اعدام ها یا همونطور که خانم التهاوی اشاره کردند، معاون مدیر کل دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، که حد دست کم روزانه 1 تن اعدام شده در ایران، در ارتباط با ایجاد رعب و وحشت در جامعه هست، اون هم به خاطر اعتراضات گسترده‌ای که طی سالیان اخیر در ایران شاهدش بودیم. این تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
عفو بین‌الملل دائما هشدار داده که مقامات جمهوری اسلامی ایران از اعدام به عنوان یک هم استفاده می کنن، هم با صدور و اجرای حکم اعدام برای جرائم مبهم و کلی مثل محاربه و افساد فی الارض و بخ که عموماً علیه اقلیت‌های کرد و عرب و بلوچ استفاده شده، به خصوص در رابطه با ارتباط واقعی یا مفروض اونها با گروه‌های مخالف سیاسی. به علاوه به طور کلی رویه تاریخی نشون میده که افزایش اعدام ها در ایران همزمان بوده با مواقعی که مقامات نگران از بروز اعتراضات گسترده در سطح جامعه بودن و به نظر میاد که با اعدام محرومترین اقشار جامعه که گاهی هزینه سیاسی برای اونها نداره تلاش میکنن که یک جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد بکنن.
گفتگویی بود با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. اما صندوق بین المللی پول روز 3 مرداد هشدار داد که جهان احتمالاً به زودی در آستانه یک رکود اقتصادی قرار خواهد گرفت. این نهاد بین المللی میگوید چشم انداز اقتصادی در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی تیره شده، زیرا جنگی در اوکراین، تورم و بیماری همگیر کووید 19 همه قاره‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، داشتم، نظر وی را در مورد این هشدار اقتصادی جویا شدم. فریدون خاوند:
گزارش صندوق بین‌المللی پول بر نکاتی تاکید میکنه که طی چند ماه گذشته محافل اقتصادی دنیا رو به شدت نگران کرده. نکته اول که تأکیدی است بر مسئله گسترش تورم در جهان، بیش از همه جلب توجه میکنه و بیش از همه ملموسه. ما شاهد این هستیم که بعد از فرونشستن نسبی بحران کووید در کشورهای غربی، به تدریج شاهد اوجگیری نرخ تورم بودیم. کشورهای پیشرفته صنعتی ایالات متحده آمریکا، کانادا و همینطور اروپای شمالی به مقدار بسیار زیادی طی 40 سال گذشته موفق شده بودند که نرخ تورمشون رو در حد 2% یا زیر 2% متوقف بکنن و سطح تورم در مقیاس جهانی هم کم بود. ولی با توجه به ابتکارهایی که در دوران کووید اتخاذ شد برای مقابله با پیامدهای اجتماعی این بیماری و هزینه‌هایی که دولت‌ها تقبل کردند، ما شاهد اوجگیری تدریجی نرخ تورم بودیم. دوباره نخست در ایالات متحده آمریکا و بعد در اروپای غربی و همینطور تقریبا در مقیاس جهانی، البته خیلی خیلی فاصله داره با اون چیزی که ما در ایران به عنوان تورم می‌شناسیم که 40%، ولی برای آمریکا یا اروپای غربی نرخ تورم‌هایی در حد 7-8 یا زیر 10% به هر حال نرخ تورم‌های بسیار بالایی است. این هشدار اول بود و برای مقابله با این رویداد بانک‌های مرکزی شروع کردند به بالا بردن نرخ بهره‌هاشون و این کماکان ادامه داره، بالا بردن نرخ بهره برای مقابله با موج‌های تورمی. ولی افزایش نرخ بهره باعث شد که کل اقتصاد دچار آسیب بشه، به خاطر اینکه وقتی نرخ بهره بالا میره هم خانوارها، هم بنگاه‌های صنعتی و هم کشورهایی که قرض می‌گیرند مجبورند که نرخ بهره‌های سنگین بپردازند و به همین علت هست که متوسل شدن اونها به اعتبارهای بانکی دشوار و دشوارتر میشه و همین دامن میزنه به رکود. این وضعیت اتفاق افتاد، یعنی ما در آن واحد شاهد اوجگیری تورم هستیم و به خاطر مقابله با اوجگیری تورم از طرف بانک‌های مرکزی و افزایش نرخ بهره شاهد کند شدن نرخ رشد اقتصادی هستیم. نوعی رکود تورمی خطرش وجود داره که در دنیا پخش بشه، به خصوص با توجه به اینکه بحران اوکراین باعث شده در درجه اول بحران انرژی، قیمت انرژی در دنیا افزایش پیدا کنه و بعد عامل دیگر اینه که قیمت مواد اولیه هم افزایش پیدا کرده. مجموعه اینها نرخ تورم رو در سطح جهانی بالا برده و همینطور باعث رکود اقتصادی شده. این هشدار صندوق بین‌المللی بور با توجه به عواملی که من بر اونها انگشت نهادم یک هشدار کاملا واقع بینانه و ما شاهد انباشته شدن ابرهای تیره هستیم در آسمان اقتصاد جهان.
اولیویه گورینچاس، یک اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، میگه که به زبان ساده چشم‌انداز اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای تاریک است. من سوالی که از شما دارم، میخوام بدونم افراد به طور تک به تک اگه بخوان روی این قضیه ریز بشن و توجه بکنن، غیر از نرخ بهره که قرار هست افزایش پیدا بکنه، چه تبعات دیگه‌ای رو تو زندگی شخصیشون میتونن انتظار داشته باشن که رخ بده؟
مهمترین مسئله‌ای که پیش آمده اینه که نرخ بهره اولا همونطور که عرض کردم افزایش پیدا کرده و به دنبال اون امکان دستیابی به اعتبار دشوار شده. ولی با توجه به مسئله تورم که به وجود آمده، افکار عمومی و مصرف کنندگان کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از پیش تمایل دارن به اینکه به دولت‌ها بگن و هشدار بدن که قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و دولت‌ها مجبورن برای اینکه جوابی بدن به افکار عمومی مقابله بکنن با پیامدهای تورم. به همین علت طی چند ماه گذشته ما شاهد اجرای برنامه‌هایی هستیم هم در آمریکای شمالی هم در کشورهای اروپای غربی برای حفظ قدرت خرید مردم، مثلا اینکه یارانه‌هایی بدن در مورد مواد سوختی یا حتی مواد غذایی برای خانوارهایی که بیش از همه از این رویداد آسیب دیدند. از طرف دیگه نرخ رشد کاهش پیدا کرده. پیش بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول این بود که امسال نرخ رشد اقتصادی 3.6%، ولی سه ماهه دوم ما شاهد این بودیم که این نرخ رشد کاهش پیدا کرد. سال آینده بر اساس پیش بینی صندوق نرخ رشد میفته به 2.9%، و حتی بر اساس یک سناریوی بدبینانه صندوق بین‌المللی پول امکان این که نرخ رشد اقتصاد جهانی، یعنی از سطح بین‌المللی، بیفته به 2% هست و اگر چنین اتفاقی بیفته این یکی از پایین‌ترین نرخ رشد ها خواهد بود در 50 سال گذشته. بنابراین پایین افتادن نرخ رشد هم باعث میشه که احتمالش هست که بیکاری رو به وجود بیاره. در حال حاضر این پدیده هنوز نیست، ولی این خطر وجود داره که ما طی 12 ماه آینده شاهد گسترش بیکاری هم بشه. رکود همراه با تورم با تاثیرگذاری بر زندگی روزمره مردم و به خصوص نکته دیگری رو هم که باید بهش اشاره کرده، نکته بسیار بسیار مهمی هست، اینه که اقتصاد چین هم داره از نفس میفته. در همین امسال بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در چین میرسه به 3.3%. اگر چنین پیشبینی تحقق بپذیره، این پایین‌ترین نرخ رشد هست در 40 سال گذشته برای چین. و چون چین نقش لوکوموتیو اقتصاد جهانی رو بازی میکنه، در نتیجه رکود در چین باعث خواهد شد که بسیاری دیگر از کشورها که تأمین میکنن نیازهای چین رو، اونها هم دچار مشکل بشن.
گزارشی بود از فریدون خاوند، در واقع گفتگویی بود با فریدون خاوند. اما جواد اوجی وزیر نفت روز چهارشنبه ادعا کرد که میزان درآمد وصول شده از صادرات گاز طی 4 ماه اخیر به 4 میلیارد دلار رسیده. دولت ابراهیم رئیسی از زمان آغاز به کار تا کنون بارها از افزایش درآمدهای نفتی خود خبر داده که به گفته برخی از تحلیلگران با هدف بی اثر نشان دادن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آن که وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی مدعی افزایش چند صد برابری درآمدهای خزانه کشور در 4 ماهه نخست امسال شد، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه ادعا کرد میزان درآمدهای وصول شده از صادرات گاز ایران طی 4 ماه اخیر به 4 میلیارد دلار رسیده است که به صورت تقریبی معادل کل وصولهای ایران از صادرات گاز در سال گذشته است. دالغا خاتین‌اوغلو تحلیلگر بازار انرژی در باکو در ارزیابی ادعای مقامات دولت ایران مبنی بر افزایش درآمدهای نفتی و گازی به رادیو فردا میگوید:
آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشون میده که نه تنها در 4 ماه ابتدای امسال حجم صادرات نفت ایران رشدی نداشته، بلکه نسبت به دور مشابه پارسال وقتی نگاه میکنیم حدود 15-16% هم افت نشون میده. قیمت‌های نفت یه مقداری افزایش داشته، منتهی قضیه نمیتونه منجر به رشد 580%، یعنی رشد 7 برابری تقریبا میشه گفت، درآمدهای نفتی ایران باشه. در مورد گاز من فکر میکنم درست میگم، قیمت‌های گاز در بازارهای جهانی و منطقه‌ای به شدت افزایش پیدا کرده، کسری گاز بسیار زیاد هست و قیمت گاز خیلی بیشتر از قیمت نفت رشد داشته. اما از لحاظ حجمی نه، حجم صادرات گاز ایران به خاطر کسری که خودش داره طی چند سال گذشته در 17 تا 18 میلیارد متر مکعب ثابت بوده.
در همین حال بانک مرکزی ایران هم 2 مرداد از رشد 84% درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته خورشیدی و رسیدن آن به نزدیک 39 میلیارد دلار خبر داده بود. در سالهای گذشته نیز وصول درآمدهای نفتی در گزارش دیوان محاسبات بین 15-25% گزارش شده است. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا درباره درآمدهای ادعایی دولت رئیسی معتقد است:
در مورد ارقامی که مسئولان کشور اعلام کردند، مثلا آقای رئیسی گفتند که درآمد نفت 2 برابر شده، آقای خاندوسی گفتند که وصولی به 580% افزایش پیدا کرده، یا آقای وزیر نفت ادعای مشابهی کردن، این ارقام رو به دقت نمی‌شود گفت، ولی در بازار انرژی چون از یک سو قیمت بالا رفته و از سوی دیگر افزایش در حجم صادرات ایران رخ داده، قطعاً باید درآمد ایران افزایش پیدا کرده باشه. منتها مسئله این است که ایران اینا رو چگونه وصول میکنه، چون قدر مسلمه که در برابر اینها دلار وصول نمیکنه، لابد به احیاناً پولهای نوع دیگر احیاناً با تهاتر باید اینها رو وصول کرده باشه. اما در مورد برخی از بیانات آقای وزیر نفتینا، مسائل مبهم به نظر زیاد میرسه، از جمله این که مثلا نشون اعلام میکنند که با مسببه روز 5 مرداد، یعنی همین امروز، ضریب بازیافت میدانها از 20% به 33% بالا رفت. این معجزه ها فقط از این وزارت نفت و از این دولت ساخت است که با مسببه ضریب بازیافت بالا ببره و یا با دستور قیمت ها رو کنترل بکنه.
ادعای چند برابر شدن وصول درآمدهای نفتی و گازی و همچنین دیگر صادرات غیر نفتی که از سوی مقامات دولتی در ایران مطرح می شود، در حالی است که نشانه مثبت و ملموسی از ورود این درآمدهای میلیاردی به پیکره اقتصاد نحیف ایران دیده نمی شود. دولت ابراهیم رئیسی که با شعار فقر زدایی و توسعه اقتصادی تبلیغات حکومتی بسیاری را نیز با خود به همراه داشت، کم سابقه ترین و حتی بی سابقه ترین آمارهای بد اقتصادی را در یک سال گذشته در شاخصهای تورم، نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی را رقم زده است.
گزارشی بوده از رضا جمالی. اما رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به اینکه جامعه ایرانی طی 10 سال آینده با ابر چالش کم تحرکی روبرو خواهد بود، گفت تا سال 1405 بیش از 85% زنان ایرانی دچار کم تحرکی می‌شوند. وی ادامه داد مسئله بسیار نگران کننده این است که سن رشد کودکان ایرانی 2 سال نسبت به سن استاندارد کودکان دنیا کاهش یافته و این مسئله تبعات بسیاری برای آینده کشور به دنبال خواهد داشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی رو در مورد این مسئله جویا شدم. محمد کاظم عطاری:
مسئله کم تحرکی به هر حال با پیشرفت جوامع و ماشینی شدن جوامع در همه جا وجود داره و این مسئله هست که خب متاسفانه بهداشت و سلامت مردم رو مورد حمله قرار داده. به دلیل اینکه اگر این کم تحرکی در این شرایط وجود داشته باشه و به هر حال می‌بینیم سال به سال هم داره بیشتر میشه، تأثیر مستقیمش بر بیماری‌های قلبی عروقی، تغییرات متابولیسم بدن و بقیه مواردی هست که دیگه اینقدر واضح هست که نیازی به توضیح نیست. اما چرا اینکه در ایران ما این مسئله رو بیشتر از کشورهای دیگه می‌بینیم؟ بیشتر به دلیل این هست که در جاهای دیگه مردم در ساعاتی که از کار فارغ میشن و از پشت کامپیوترشون یا به هر حال محیط کاری که خیلی تحرک ندارن خارج میشن، شرایط برای ورزش کردن مهیا است و اصلا همدیگر رو دارن تشویق میکنن. ما حتی میبینیم در خیابونهای اروپا، آمریکا یا کشورهای غیر از ایران صبحا قبل از کار و بعد از ظهرها تا اوایل شب مردم زیادی با لباس ورزشی در مکانهایی که مشخص هست در کنار خیابونها مسیرهای رفت آمد مشغول ورزش پیاده روی هستند با لباس راحتی و ورزش و هیچ مانعی هم براشون وجود نداره. این یک موضوع هست. نکته دیگه این هست که شرایط امکانات ورزشی در کشورهای دیگه همه با هم مرد و زن با هم برابر هست. اینی که میبینیم در زنان در ایران ما این مشکلات رو و کم تحرکی رو بیشتر میبینیم، به دلیل این هست که اگر هم شرایط مختصری برای ورزش و تحرک بعد از کار برای آقایون فراهم هست، برای خانم ها اصلا این مسائل نیست. جدای از این که خیلی از ورزش هایی که تحرک همراهش هست، نشاط همراهش هست، مثل دوچرخه سواری، مثل چیزهای خیلی ابتدایی که خانم ها میتونن انجام بدن، ممنوعیت هایی در ایران وجود داره و از اینها جلوگیری میشه. همه اینها به اضافه این که فضای زیر ساخت مناسب هم چه برای آقایون چه برای خانم ها در ایران وجود نداره. اگر میبینیم در کشورهای دیگه به موازات خیابون ها و اماکنی برای رفت آمد ماشین ها، به موازاتش برای دوچرخه سواری و پیاده روی پیاده ها هم در نظر گرفته شده، مکانهای امنی هست که هیچگاه دوچرخه سوار یا کسی که پیاده روی میکنه با خطر مواجه نیست. ولی متاسفانه در ایران این شرایط هم برای هر دو جنس مرد و زن فراهم نیست، اما شرایط متاسفانه برای خانم ها بسیار وخیمتر و بدتر هست.
افشین مولایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی میگه که از سال 86 تا 95 بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران 25% جامعه ایرانی با کم تحرکی روبرو شدن. بعد اضافه میکنه که با ابر چالش کم حرکتی طی 10 سال آینده کشور روبرو خواهیم بود و تأکید میکنه که این اتفاق چالش ها و مشکلات بسیار زیادی رو برای سلامت مردم ایران به دنبال خواهد داشت. به نظر شما این چالش ها چی هستند و اصولا حکومت ایران به نظر شما اراده ای برای مقابله با این چالش ها داره؟
خب من اول از قسمت دوم سوال شما شروع میکنم. متاسفانه دولت ایران نه تنها اراده‌ای برای برطرف کردن یا مواجهه با این چالش ها نداره، بلکه خودش تشدید میکنه این چالش ها رو. همونطور که عرض کردم، خب وقتی خودش قانون میذاره که دوچرخه سواری برای خانم ها ممنوع هست، وقتی خودش قانون میذاره که در پارک های عمومی در خیلی از پارک ها ورزش کردن خانم ها ممنوع است و باید برن فقط در یک مناطق خاصی که براشون در نظر گرفته شده، به نظر میرسه که دولت اراده‌ای و تصمیمی برای رفع این چالش ها نداره. اما اینکه این چالش ها چی هستن، مهمترینش تأثیر بر سلامت مردم هست. چه سلامت روحی مردم به دلیل اینکه نشاط و شادابی در اثر کم تحرکی از مردم گرفته میشه، نشاط و شادابی در اثر تحرک، فعالیت و برخورد با محیط های ورزشی و پرتحرک و شاداب هست که به دست میاد. این محیط ها و این شرایط نباشه، مهمترین تأثیرش سلامت روحی افراد چالش مهمی هست که باش مواجه هستند. و از طرفی میبینیم اگر آمار افسردگی هم در حال افزایش هست، یکی از دلایلش هم میتونه همین موارد باشه. اما مسئله دیگه بر سلامت جانشون هست. تأثیر مستقیم کم تحرکی بر افزایش چربی خون، کلسترول خون و مواد مازادی که میتونه با تحرک و ورزش از بدن خارج بشه یا تعدیل بشه، متاسفانه اینها افزایش پیدا میکنن و متعاقب اون بیماری های قلبی عروقی، بیماری های مغزی، سکته های مغزی و خیلی از عوارض دیگه‌ای که تقریبا میشه گفت بر تمامی اندام ها تاثیر میذاره، میتونه ناشی از همین کم تحرکی باشه. و کم تحرکی میتونه یه عاملی باشه برای بروز اون. و در مقابل اگر تحرک و نشاط و ورزش و فعالیت وجود داشته باشه، میشه تا حدی اینها رو تعدیل کرد و کمش کرد.
بله، گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی. اما حالا وقتی اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال ایران به روی نام 3 نفر از نامزدهای ریاست این فدراسیون، امیررضا واعظ آشتیانی، علیرضا اسدی و محمد آخوندی، برای شرکت در مجمع انتخاباتی آتی فدراسیون فوتبال قلم قرمز کشید و آنها را از فرایند انتخابات کنار گذاشت. میرشاد ماجدی، مهدی تاج و سردار عزیز محمدی 3 نامزد باقی مانده در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال هستند که قرار است روز 8 شهریور ماه انجام شود. شهرزاد مظفر، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بانوان ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی از اوضاع احوال این روزهای فدراسیون فوتبال این کشور انتقاد کرد. شهرزاد مظفر در بخشی از صحبت‌های خود در مورد برکناری ناگهانی مریم ایران دوست، سرمربی موفق تیم ملی فوتبال زنان ایران که حدود 2 هفته پیش اتفاق افتاد و ارتباط آن با مجمع انتخاباتی آینده فدراسیون فوتبال هم گفته:
اگر قرار این حق رأی اینجوری بلای جان ما بشه، اصلا اینو بگیرید از ما. یعنی اگر قرار حق رأی سرمربی تیم ملی و کاپیتان تیم ملی اینطوری بشه که شما سرمربی جابجا کنید براش،
کاپیتان تیم ملی رو یه روز قبل
عوض کنید براش کنید، اصلا ما نخواستیم این رأی رو، نمیخوایم حق رأی داشته باشه، چون اینا داره به ضرر ما تموم میشه. یعنی خیلی زشته که شما برای یک رأی به مربی که خودتون انتخاب کردین رو عوض کنین بذارین یا مثلا کاپیتان. اصلا اینا به نظرم خیلی تصمیمات، نمیدونم چی بگم.
فدراسیون دو و میدانی ایران میگوید به دلیل عدم صدور روادید و مسیر پروازی سخت، سفر تیم ملی دو و میدانی جوانان این کشور به کولومبیا، میزبان مسابقات جهانی، لغو شده است. طبق نوشته سایت فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی، قرار شده به دلیل لغو این سفر به اعضای تیم ملی دو و میدانی پاداش داده شود و از آنها دلجویی شود تا برای مسابقات بعدی انگیزه خود را از دست ندهند. چند تیم فوتبال باشگاهی از عربستان و بحرین که همزمان با چند تیم باشگاهی از ایران در کشور ترکیه اردوی آمادگی خود را برپا کردند، از دیدار دوستانه با تیم‌های ایرانی خودداری کردند. به نوشته یکی از رسانه‌های داخل ایران، با توجه به قدرت و نفوذی که این دو کشور در کنفدراسیون فوتبال آسیا دارند، این ماجرا می‌تواند زنگ خطری باشد برای مسابقه این تیم‌ها با تیم‌های باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد. و در یک خبر متفاوت، فدراسیون شطرنج ایران برای المپیاد جهانی زنان در سال 2022 که قرار است به میزبانی هند برگزار شود، نام یک مرد را به عنوان کاپیتان تیم ملی شطرنج زنان ایران معرفی کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی فیلم‌های انتخاب شده دوره پیشروی جشنواره فیلم ونیز موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روز سه‌شنبه نام فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلف 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز اعلام و مشخص شد. سینماگران ایرانی حضور پرتعدادی در این دوره قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا خواهند داشت. در بخش مسابقه دو فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی و شب داخل دیوار ساخته وحید جلیلوند و در بخش افق‌ها فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی و در بخش افق‌های گسترش یافته فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری به عنوان آثاری از ایران در جشنواره فیلم ونیز حضور دارند. از میانه این چهار فیلم، حضور فیلم خرس نیست تازه ترین اثر جعفر پناهی، فیلمساز مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران که دو هفته پیش بار دیگر توسط مقام‌های قضایی ایران بازداشت و بعداً گفته شد برای تحمل حکم محکومیت 6 سال حبسش زندانی شده است، قابل توجه است. آلبرتو باربرا، دبیر هنری جشنواره فیلم ونیز، در آغاز نشست رسانه‌ای اعلام فیلم‌ها با یاد کردن از جعفر پناهی و دو فیلمساز بازداشت شده دیگر، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، خواستار آزادی آنها شد. فیلم خرس نیست پیش از بازداشت اخیر سازنده‌اش به شیوه آثار سال‌های اخیر جعفر پناهی در سکوت و به صورت زیرزمینی ساخته شده بود. آقای پناهی یک بار با فیلم دایره برنده شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره ونیز شده است و حالا از مدعیان کسب دوباره آن محسوب می‌شود. او از سال 1388 اجازه خروج از ایران ندارد و با وجود دریافت جوایز متعددی از جشنواره‌های معتبر دنیا از جمله خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، فرصت حضور در این رویدادها را پیدا نکرده است. از میان سه فیلم ایرانی دیگر پذیرفته شده در جشنواره ونیز، تنها فیلم بیرویا پیشتر در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. آلبرتو باربرا هنگام معرفی دو فیلم جنگ جهانی سوم و شب داخل دیوار از آنها به عنوان آثاری استعاری در توصیف شرایط اجتماعی و سیاسی ایران امروز یاد کرد. پیشتر مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی پس از اتفاقات رخ داده در دوره گذشته جشنواره فیلم کن گفته بودند هر فیلمی که در جشنواره‌های خارجی به نمایش در می‌آید باید پروانه نمایش از جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. تا زمان تهیه این شماره مجله هفتگی صحنه، مسئولان وزارت ارشاد واکنشی به پذیرش فیلم‌های جدید در جشنواره ونیز نداشتند. درباره انتخاب فیلم‌های این دوره جشنواره ونیز با بابک پیامی، نویسنده و کارگردان گفتگو کردم. آقای پیامی پیشتر دو بار در جشنواره ونیز با فیلم‌های رأی مخفی و سکوت بین دو فکر حاضر بوده و برای فیلم رأی مخفی برنده جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردان در سال 1380 شده است. از آقای پیامی ابتدا درباره انتخاب فیلم تازه جعفر پناهی و صحبت‌های حمایتی دبیر جشنواره ونیز از او و دیگر فیلمسازان بازداشتی در ایران پرسیدم.
از چند جهت این مهم هستش. یکیش اینه که جامعه سینمایی و هنری آلوده به مسائل سیاسی و ایدئولوژیک نشه و اهمیت اینه که جشنواره‌های بین‌المللی، مراکز فرهنگی و هنری در سرتاسر دنیا بپیوندن به هنرمندان ایران و این صدا رو به جهانیان برسونن، اعتراض بکنن و اون دستگاه حاکم در ایران رو که اصلا من اسمش رو نمیتونم حکومت بذارم به خاطر اینکه هیچ قانونمندی و نظم و ترکیب اصولی نداره، مجاب بکنن که هنرمندان رو در کنار مردم دیگه‌ای که مورد اجحاف و آزار و اذیت و زندانی قرار میدن آزاد بکنن و در واقع پایان بدن به این روشی که دارن. در مورد جشنواره ونیز، جشنواره ونیز قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا هستش، از اعتبار و جایگاه خاصی برخورداره و من خیلی خوشحال هستم که آلبرتو باربرا رئیس جشنواره ونیز که اتفاقا در دوران فیلم‌های من هم در ونیز ایشون فکر می‌کنم رأی مخفی هم رئیس جشنواره ونیز بود، همواره در کنار هنرمندان دنیا به خصوص هنرمندان ایرانی قرار داره و این اعتراض خودش رو ثبت کرده و امیدوارم که تأثیرگذار باشه، یک در ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های فرهنگی و هنری سرتاسر جهان و دو در اینکه هر چه زودتر جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد هر چه زودتر آزاد بشن.
آقای پیامی، فکر میکنید حمایت جشنواره‌ای چون ونیز میتونه تغییری در شرایط فیلمسازان زندانی از جمله آقای پناهی ایجاد کنه؟
امیدوارم که فشار بین‌المللی به خصوص در حیطه جامعه هنری و فرهنگی طوری باشه که اینها دست بکشن از این کارشون و عملا افرادی مثل جعفر، مثل رسولوف، مثل آل احمد دارن هزینه دادخواهی همکاران خودشون و چه بسا مردم ایران که در این مورد اخیر تنها خواستشون این بوده که از نیروهای انتظامی، از نیروهای امنیتی که سلاحتون رو زمین بگذارید، بست بکنید اعلان این اعمال خشونت رو نسبت به هموطنان خودتون و گناهی بیش از صلح دوستی و احیای اعتبار جامعه هنری و مردم ایران در صحنه بین‌المللی رو نداشتن. متاسفانه امید زیادی نیستش که اون دستگاه حاکم رفتار شایسته و معقولی رو از خودش نشون بده. در این حال همواره امیدوار هستیم که این فشارهای بین‌المللی باعث بشه که اینها از این افسار گسیختگی خودشون دست بکشن و اول این سه هنرمند رو آزاد بکنن و دست از سر مردم ایران هم بردارن.
مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی گفتن حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی منوط به داشتن پروانه نمایشه. شما هم در سال‌های حضور فیلماتون در جشنواره ونیز درگیر این مسئله بودین. فکر می‌کنید الان وزارت ارشاد بازم می‌تونه مانع بر سر حضور فیلم‌های ایرانی ایجاد کنه؟
ممکنه اون دستگاه حاکم و هر نوع نظام استبدادی دیگری بتونه تمام منابع یک مملکتی رو، مملکت ثروتمندی هم از نظر منابع انسانی هم از نظر منابع طبیعی مورد غلبه خودش قرار بده و سوء استفاده از اون منابع سرشار انسانی بکنه، ولی هنر و فرهنگ رو نمیتونه در اختیار بگیره. ناتوان و قاصر هستش. اگه بتونه کارخونه درست بکنه، سلاح درست بکنه، صد بسازه، هر نوع رفتار اعمال دیگه‌ای رو انجام بده، ولی هنر و فرهنگ رو نمیتونه تولید بکنه و این عجز اونها هستش در مقابل هنر و فرهنگ و در مقابل فرهنگیان و هنرمندانی که آغشته به ایدئولوژی و اون فضای سیاست زده نیستن و هزینه رو پرداخت میکنن، هزینه شخصی به قیمت جانشون، به قیمت امنیت خودشون و خانوادهشون و کارشون رو انجام میدن. این بعد اول مسئله است. بعد دوم اینه که خب نسبت به تقریبا 20 سال پیش که من هم دوچار چنین مسائلی بودم، تکنولوژی روز به روز پیشرفت میکنه. اگر اون موقع من تونسته بودم یک کپی دیجیتالی رو از روی میز مونتاژ بتونم به نوعی به جشنواره ونیز برسونم، الان دیگه شرایط و پیشرفت‌های تکنولوژی طوری هستش که این افراد به هیچ وجه نمیتونن جلوی فرهنگ و هنر رو بگیرن، جلوی آثار سینمایی رو اونطوری که در قدیم سد راه امکانات شده بودن بگیرن، و من مطمئن هستم که به هر شرایطی که هست این فیلم‌ها راه خودشون رو به مخاطب خودشون و در این جشنواره‌ها پیدا خواهند کرد. بعد سوم مسئله اما بعد دیگه هستش که مهمه از نظر من. دستگاه حاکم ایران نه تنها برای هنر و هنرمند در داخل ایران نمیتونه تعیین تکلیف بکنه و نباید بکنه، برای جشنواره ونیز یا جامعه بین المللی که اصلا نمیتونه هیچ کاری انجام بده. پروانه نمایش اونها به درد خودشون میخوره، نمیتونن تعیین تکلیف بکنن و من خوشحالم که جشنواره های بین المللی هم گوش شنوایی به این ندارن و با مردم ایران، با هنرمند ایران و با فرهنگ ایران طرف هستن و این فیلم ها رو نشون خواهند داد و من امیدوارم که بیش از پیش هنرمندان ایرانی و فیلمسازای ایرانی با موفقیت هایی که در عرصه های بین المللی به دست میارن صدای واقعی مردم ایران باشند.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.